معرفی کنید به علاقمندان به این حوزه؟
میتونین یک کتاب هستن آنها مبارزات مردم فارس علیه پلیس جنوب.
بله.
که موضوع پلیس جنوب که مطرح شده شالا اولین مقر و قرارگاه پلیس جنوب هم در کرمان تشکیل میشه توسط انگلیسی ها. از این کتاب میتونم ملاحظه بکنن که مؤسسه مطالعات و پژوهش سیاسی آقای دکتر جمشید منتشر شد.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمند شما جناب دکتر محسن نصری، محقق و پژوهشگر تاریخ، که در بخش گفتگوی روز برنامه زنده در قلمرو فرهنگ حضور داشتید. با شما خداحافظی می‌کنم. روزتون بخیر. برای ما بفرمایید برای اینکه بیگانگان در امور زندگیتون دخالت نکنن چه کار میکنید؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. آقای مرتضی کریمیان از محله نکو آباد شهرستان مبارکه اصفهان در پیامکشون نوشتن: با عرض سلام و خدا قوت خدمت خانم حقیقت ناصری و عوامل محترم برنامه در قلمرو فرهنگ. داشتن اتحاد و همبستگی یک ملت و اعلان هشدار برای عقب‌گرد به بیگانه از بهترین اقدام سازنده برای اینه که بیگانگان در مسائل کشور تا ابد دخالت نکنند. بخش بعدی برنامه امروز در قلمرو فرهنگ رو به شما تقدیم میکنیم در حالی که ساعت 13:03:16 است. بخش مقرنس با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
سپاسگزارم. سلام بر شما.
خیلی خوش آمدید به این برنامه زنده آقای مجدی. قرار هست که امروز صحبت کنیم راجع به معماری بازار کرمان در ادوار مختلف.
بله در خدمت.
بفرمایید.
شاید بشه گفتش که اولین اثر مهم معماری بازار و همینطور حالا مسجد هم همینطور در کرمان، بلن که حالا قبلش نبوده بوده ولی در دوره اسلامی که نقطه عطفی محسوب میشه دوران آل مظفر هستش. یعنی اون چیزی که الان بخشایی ازش اگر مونده باشه، چون متأسفانه در توسعه شهری معاصر یعنی از دوره پهلوی طبیعتا خب این اتفاق افتاده، یه چیزایی از بین رفته و ادامه پیدا کرده تخریب ها. شاید بشه بگی که مثلا اولین در واقع بخش بازار کرمان همون بخشی است که الان بازار اختیاری و به اصطلاح بازار مظفری هستش که خب
بله.
اگه دقت کرده باشین، تشریف برده باشین بازار کرمان، یک جاهایش باریکتر این دهانه های در واقع حجره ها، یعنی وقتی شما وارد میشین سقف های طرفین این در واقع حجره ها به هم نزدیک تره، یعنی یک بازار تنگی رو شما دارید میبینید. اون بخش ها معمولا قدیمی تره.
بله.
نسبتا قدیمی تره. بازار کرمان جزو بلندترین بازارهای ایران هستش و یک محور، اگه نقشه کرمان نگاه کنید، یک محور تقریبا جنوب غرب به سمت شمال شرق رو تشکیل میده که از میدون ارک شروع میشه تا به مشتاقی خط میشه و در این بین چندین شکل مختلف به ویژه سمت چپش بیشتر بنا هستش، یعنی مثلا مسجد و آونبار و زرابخونه و میدان و کارمانسرا و مثل کارمانسرای مثل متفاوتی بخوام اسم ببرم، کارمانسرای هندی هست که خیلی جالبه، تزیناتش یه زمانی حالا بیشتر بوده الان کم شده، چیز خاصی داره. یعنی میشه بگیم که مثلا در این مجموعه نسبت به اصفهان شاید بشه بگیم که بازار اصفهان نسبتاً میشه گفتش که آثاری از دورهای مختلف رو میشه ردیابی کرد. مثلا ببین هر کسی حاکمی مثلا میومده در کرمان، حالا چه از دوره تیموری بوده چه از دوره متعلق به سلسله قاجار یا زندیه یا صفویه، مثلا گنجری خان که صفوی بوده
مره.
مثلا شما فرض کنید که میدان گنجری خان اگه تشریف ببرید چیزی شبیه، برای من که اصفهان زندگی کردم زیاد خیلی جالب بود، وقتی اولین بار رفتم اونجا رو دیدم احساس کردم که میدان گنجری خان شبیه میدان نقش جهانه، ولی در ابعاد کوچیک. بعد دقت که میکنید میبینید که این مال زمانیه که در زمان شاه عباس ساخته شده، یعنی گنجری خان خودش حاکم کرمان که بوده حالا یا هر سمتی داشته، در واقع تحت امر شاه عباس این کارو میکنه.
بله.
در ابعاد منطقه خب مثل اون نیستش دیگه، کوچیکتره و بناهایی که در چهار طرفش هست، یکی زرابخانه است که موزه شده، موزه سکه است، یکی حمامه که الان در واقع کاربریش عوض شده و رستوران هست اگه اشتباه نکنم، همونطوره. یک سمتش آبنبار، یک مستطیل بزرگه، در یک سمتش هم مدرسه یا هم کارمونسراست. در واقع این یکی از مجموعه میشه گفت مجموعه مثلا ابراهیم خان یا مجموعه گنجری خان. مجموعه ابراهیم خان هم همینطوره، ابراهیم خان ظهیر الدوله که مال دوره قاجاره، اون هم شامل یک تعدادی برای خودش در واقع یک حالا ببین اینا در واقع جوری ساخته شده که در امتداد هم یا در کنار هم قرار گرفته، یعنی اون راسته اصلی بازار و اون چهار سوقی که ایجاد شده در هر سمتش به اصطلاح شما میتونید وارد بشید و یک مجموعه جدیدی رو ببینید.
ورودی‌های زیادی داره، درسته؟
بله.
ورودی‌های زیادی داره.
ورودی‌های زیادی داره. به علاوه اینکه مثلا ما می‌خوایم مثال بزنیم از دوره‌های دیگه، یعنی اینکه گفتم صفوی هستش و مجموعه ابراهیم خان قاجار هستش. باز اگه بخوایم مثال بزنیم، خب متأسفانه بخشایی که مربوط به دوره مظفری بوده مثل سابق نیستش. یه بخشایی هم رها شده تو بازار اصفهان، بازار کرمان متأسفانه. مجموعه وکیل‌الملک بازم یک مجموعه است. این یعنی بازاری که مثلا چند تا هم مسجد داره، حمام داره، کارمونسرا داره که مال 1282 هستش.
بله.
بنابراین میتونیم بگیم که از لحاظ معماری در بازار کرمان یک امتیازی که وجود داره اینه که دوره‌های مختلف رو میشه دید. یعنی شما میتونید هم معماری صفوی ببینید، هنوز همونجوری مونده. میتونید سردرهای بسیار زیبایی داره که با هم دیگه فرق دارن. انواع اقسام تزیینات معماری رو میتونید در اونجا ببینید. بخش‌هایی هستش که متعلق به دوره اواخر قاجاره، یه سری مال اوایل قاجاره یا مثلا دوره ناصرالدین شاه. اینا جالبه، یعنی کسی که میخواد بره اونجا اگه وقت بذاره میتونه اینا رو ببینه، ولی خب با وقت بذاره دیگه.
بله.
نسبتاً هم نسبت به بازار وکیل مثلا شیراز ورودیایی که در به دسترسی که داره فکر کنم یکم خلوت‌تر هست.
بله.
بازار کرمان.
مگه
خب تو عید و اینا که حالا شلوغ میشه.
اخیراً بازسازی هم شده؟
والا بازسازی من چند سال پیش که رفتم کاروانسرای مثلا گنجعلی خان رو داشتم بازسازی می‌کردم.
بله.
خیلی مفصل هستش.
یعنی بازار چطور؟ بازار یعنی انقدر قدمت داره که
خود چرا خب بازار
باشه.
همینطوره. ببینید خود راسته بازارها، خب کارمونسراها در کنارش قرار داره دیگه.
درسته.
ببینید بازار خود راسته بازارها معمولا خود بازاری ها با توجه به اینکه بیشتر استفاده میکنن و همیشه اونجا حجرا روشن هستش، چراغش و رفت و آمد هستش، خب اونا سعی میکنن نگه دارن. یعنی یه جوری شما متوجه تخریب و مثلا بازسازی نمیشید.
درسته.
ولی کارمونسرا یا مثلا بخش های به اصطلاح ته بازاری، بخش هایی که مثلا مال مشاغلی بوده که رها شده، مثلا آهنگرا، مثلا راسته مسگرا اصلا تغییر کرده. من یادمه که اصفهان که بودم مثلا ببین راسته مسگرای میدون نقش جهان انقدر صدای چکش زیاد بود که شما نمیتونستید برید اونجا، یعنی گوشتون رو اذیت میکرد. الان من بعد چند سال فکر نمیکنم یه صدای چکش الان بیاد.
چرا این اتفاق میفته؟
برای اینکه مس کلا رفت کنار، آلومینیوم جاشو گرفت، بعد تو یهو قیمت مس هم رفت بالا. همون قدیم این اتفاق افتاد، آلومینیوم جای مس رو گرفت، همون روحی به اصطلاح بورد قدیم، و اومدن ساخته شده تو کارخونه ها آوردن گذاشتن کنار همون مغازه ها، فروختن و مسگرا بیکار شدن.
درست.
دقت می‌کنین؟ بعد مس شد یه چیز لوکس و دیگه به جای اینکه رو مس کسی قدیم روی مس قلم زنی نمی‌کرده، رو نقره قلم زنی می‌کرده. مس قیمتی شد، روی اومدن یه آب نقره یا مثلا یه در واقع مثلا آبکاری قل و این چیزا بهش انجام دادن، بیشتر قل دیگه، نقره که حالا خیلی گرون میشه اونا که ممتازه.
درسته.
و شدش یک در واقع هنر جدیدی تقریبا، یعنی مثل قلم زنی که قبلا وجود نداشته. بنابراین یه سری از راسته های بازار در واقع یا حالا گوشه هایی از بازار کرمان هم هستش که رها شده و نیازمند بازسازی جدی هست.
نکته اگر باقی مانده آقای مجدی خواهش میکنم بفرمایید.
چیزی که باعث میشه که در واقع بازار همیشه قطع میشه، یعنی بازارها همیشه توسط خیابان‌ها قطع شدن، این در واقع اون شیرازی اصلی بازار رو از بین برده در ایران، ولی خب یک هوایی و یک تنفسی هم به بازار داده. ولی کم اگر طراحی نشه و در قالب طرح جامعه و اینها تعریف نشه، میتونه کلا باعث از بین رفتن بخشی از میراث فرهنگی بشه.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. با شما خداحافظی
می‌کنم.
روزتون بخیر.
سلام.
خب بخش مقرنس رو به شما تقدیم کردیم و جناب عبدالرضا مجدی در این بخش نویسنده و پژوهشگر هنر صحبت کردن راجع به معماری بازار کرمان در ادوار مختلف. اما پرسش برنامه رو یک بار دیگه خدمت شما طرح می‌کنم، برای اینکه بیگانگان در امور زندگیتون دخالت نکنن چه کارهایی انجام میدید؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. در حالی که ساعت 13:12:20 است، در این بخش گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین جناب احمد شرفخانی، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف، در مورد همایش خیر ماندگار. آقای شرفخانی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده در قلمروی فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. منم عرض سلام ادب دارم خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم.
متشکرم. در مورد همایش خیر ماندگار صحبت کنید که امروز صبح برگزار شده، درسته؟
بله، همایش خیر ماندگار که به عنوان همایش ملی که در نظر گرفته شده بود، امروز با حضور اندیشمندان، فریختگان و همچنین اساتید دانشگاهی صبح برگزار شد. البته پنل های بله. علمیش بعد از ظهر و فردا و فردا تا شب هم انشاءالله برگزار خواهد شد. یعنی امروز افتتاحیش بود، فردا شب هم اختتامیش خواهد بود که به صورت البته مجازی. امروز صبح با توجه به اینکه این همایش از قبل فراخوانش در اختیار اندیشمندان و فرهنگستان قرار گرفته بود و نگاه اصلی ما در این سومین همایش ملی خیر ماندگار بحث مطالعه و ارزیابی نظام حکمرانی امور خیریه در ایران، با توجه به اینکه هممون هم اشراف داریم که فعالیت‌های خیری و نیکوکارانه ریشه در تمدن کشور عزیزمون داره و در فطرت و در ساختار وجودی ایرانیان، یعنی بحث مهربانی و فعالیت‌های نیکوکارانه از قدیم الایام بوده و حتی سابقه‌ای که ما در کشورمون در عرصه وقف هم داریم همینه که ما بیش از 1200 سال پیش الان ما وقفنامی رو در کشور ثبت شده و این نشان از اینه که این فعالیت‌های خیرخواهانه و فعالیت‌های نیکوکاری در کشور ما سابقه دیرینه‌ای داره. اما قبلا فعالیت‌های خیریه بیشتر به صورت قائم به فرد بودن، به صورت سنتی انجام می‌گیره، یعنی با توجه به کنش‌های فردی که نسبت به رفع نیازهای جامعه احساس مسئولیت می‌کردن، به صورت فردی یعنی کمک انجام می‌شد و اون نگاه مهربانانه در ابعاد مختلف در جامعه ساری و جاری بود. اما با ظهور ساختارهای نوین اداری و همچنین فعالیت‌هایی که فردی که در کنار هم به صورت جمعی ساختارها شکل گرفت، به سمتی رفت که در سال 1337 در کشور ما در وزارت عدلیه و شهربانی همون قبلی صدور مجوز مؤسسات خیریه در کشور ما اتفاق افتاد و بعد از اونم الان در بعد از پیروزی انقلابم الحمدلله نهادهای مختلف صدور و مجوز نسبت مؤسسات و تشکل‌های مردمی رو دارن و حدودا تخمینم زده میشه که بیش از 20,000 مؤسسه خیریه در کشور ثبت شده و هرچند که آمار دقیقی با توجه به تعدد صدور و مجوز از طریق نهادهای مختلف متأسفانه دقیق نیست.
بله.
در کنار این فعالیت‌هایی که به صورت تشکری یا به صورت ساختارهای نوین مردمی شکل گرفت، آسیب‌هایی ما داشتیم که یعنی بعد نیاز بود که این آسیب شناسی دقیق در رابطه با این فعالیت‌ها انجام بشه، هرچند که آسیب‌ها خیلی خیلی جزئی هستش که در بعضی جاهای شاید به تعبیری بگیم که این آسیب‌ها چهره بعضی از خیریه‌ها رو حتی مخدوش میکنه. با این نگاه و مهمتر از اون، امروز ما گردش مالی و منابع عظیمی رو در حوزه خیریه و خیرین الان شاهد هستیم در کشور، یعنی عدد ارقامی که ما سالیانه به عنوان منابع مالی و انسانی در این حوزه در کشور ما هم هزینه میشه و هم فعالیت های داوطلبانه انجام میشه، ضرورت داشت که بریم به این سمت که از ظرفیت پژوهشگران و اندیشمندان استفاده کنیم تا این بُعد مدیریت که یعنی مدیریت علمی امور خیریه رو طراحی کنیم، چون هرچند که شاید ماها خیلی از مردم علاقه دارن در کار خیر، 3 نفر میبینید که در کنار هم جمع میشه یه کار خیر فعالیت خیریه رو طراحی میکنن،
بله.
اما قطعا این کار علمی میطلبه، یه مدیریت علمی، چون جزء رشته های میان رشته ای محسوب میشه، یعنی ما در بخش حقوقی، در بخش جامعه شناسی، روان شناسی و همچنین ظرفیت هایی که در رابطه با بُعد انسان شناسی داره و مهمتر از اون بُعد به تعبیری اعتقادی تو این موضوع دخیل هستش، ضرورت داشت که تو این موضوع ما ورود پیدا کنیم تا بتونیم از ظرفیت هایی که مجموعه های علمی و پژوهشی دارن بریم به سمت طراحی نظام جامعی رو به عنوان قطعه نظام حکمرانی امور خیریه. این حکمرانی هم به مفهوم اصلا ساختار حاکمیتی و دولتی نیست، بلکه استفاده از ظرفیت های مردمی هستش، یعنی بُعد مردمی دقیقا بهش توجه میشه، اما در کنارش هم یعنی هم مشارکت های مردمی، هم سازمان های مردم نهاد و حاکمیت هم اینجا مسئولیتی داره که باید تو این نظام جامعه این کار اتفاق بیفته. بر همین اساس محورهایی رو ما در نظر گرفته بودیم. الحمدلله تو بحث مباحث نظری هم مفهوم پردازی حکمرانی در عرصه خیر و نیکوکاری بود، هم تو بحث تجربه های جهانی، مهمتر از این یعنی ما نظام حکمرانی امور خیریه و تحولاتی که در بعضی از کشورها حتی در خود کشورهای اسلامی و در کشورهای همسایه اتفاق افتاده و تجربه های حکمرانی در بعضی از سازمان های مردم نهاد و مؤسسات خیریه در کشور ما بود،
بله.
و آخرین نکته هم اینه که نقش نهادهای بازیگر عرصه خیریه هستش که تو بخش سیاست گذاری به عنوان عوامل سیاست گذاری موضوعات بحث و گفتگو شد. امروز صبح افتتاحی هم ریاست محترم سازمان اوقاف عمومی،
بله.
جناب آقای دکتر خاموشی و همچنین دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جناب آقای دکتر عامری سخنران بودند و آقای دکتر طیب نیا و عزیزان دیگه مقالات و سخنرانی هایی رو داشتن، البته انشالله پنل های علمی هم خدمت اجرا خواهد شد. 2 کتاب هم خوب الحمدلله رونمایی شد به عنوان معماران عصر جدید که تحلیل نوین و بر وضعیت سازمان های مردم نهاد در ایران و جهان بود، یکی هم سرمایه های ماندگار. انشالله که بتونیم از این ظرفیت برای مدیریت مطلوب انشالله بهره بگیریم.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمندتون در مورد همایش خیر ماندگار. جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف، با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم، خداحافظ.
خداحافظ.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر از جاج بعدی از مردم ماست نیم مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازیه مامان امره سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگازی رو یاد دادن تو وله حلیل عزیم لا اکراه فدی قطعت سوگن روش رو منال قیم برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برگردم مثلا خواهش میکنم که مسائل بهداشتی رو رعایت کنن، تا خودشون مریض نشن. انقدر دکترها رو به هم خطرمندن.
بخش کرونانامه رو به شما تقدیم می‌کنیم با صحبت‌های جناب دکتر محمد اسماعیل اکبری، استاد دانشگاه. آقای دکتر اکبری، سلام بر شما.
علیکم السلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما.
خیلی خوش آمدید به برنامه زنده در قلمروی فرهنگ. آقای دکتر اکبری، درباره شیوه‌نامه‌های بهداشتی نکاتی که نباید از یاد برد صحبت می‌فرمایید برای این روزها، این ایام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزهایی که الحق رسانه‌های عمومی ما به ویژه صدا و سیما خوب وارد میدان شدن رو من فعلا نمیگم. یه نکته بسیار اساسی که احساس میکنم نقطه ضعفی خواهد بود برای حرکت و کنترل ویروس در سال آینده، بیشتر عرض میکنم. ما به ازای هر مریضی که پیدا میکنیم تقریبا یک مریض داریم که تشخیصش نداریم، یعنی قدرت شناسایی PCR گاهی تا 70% افت میکند. بنابراین این عده هستن که از نظر بالینی بیمار تلقی میشن، کرونا تلقی میشن، اما PCR مثبت رسمی ندارن، چون در اعلام آمارهای رسمی ما باید PCR داشته باشیم. اما چرخه ویروس کاری به رسمی و غیر رسمی ندارن. خواهشی که من از مردم دارم، چون این تیکه بسیار مهمه، عده‌ای هستن که پس PCRشون مثبته، عده‌ای هم هستن که همکارای بزرگوار ما در ساختار سلامت اعلام میکنن که شما مبتلای به کرونا هستین ولی PCRش منفیه. اینا همه باید مثبت تلقی بشن. بین 5 تا 10 نفر افرادی که با اینها در تماس بودن، که میگیم افراد در تماس، حتما این ویروس رو میگیرن.
درسته.
و اونها هم عامل انتقال میشن، حاملین ویروس هستن، عامل انتقال میشن. اونجا چون نشانه های بالینی ندارن در بیمارستان ها و اینها بستری نمیشن. اما ساختار سلامت ما در طرح شهید سلیمانی به اونا میگه شما در تماس با بیمار بودین، بایستی ایزوله بشین. یا در خونتون بمونین و کنترل میکنه روزانه تا دوره نقاهتشون تموم بشه، یا مثلا راهنماییشون میکنه به اون هتلی که گرفتن و نقاهتگاهی که تأسیس کردن. الان گرفتاری بزرگ ما برای گسترش ویروس که منجر به بقای ویروس خواهد شد و بسیار نگران کننده است، این است که این تیکه رو مردم خوب همکاری نمی کنن. مردمی که در تماس با بیماران هستن، چون به هر حال بیمار یه جوری خودش میره بیمارستان و مشکلش حل میشه، اما افراد در تماس باید گوش بدن به حرفهای ساختار سلامت و یا برن در نقاهتگاه ها به مدت 2 هفته یا در منزل به مدت 2 هفته قرنطینه بشن.
بله.
من خواهشم این است که روی این حساسیت نشون بدین، اگر نه گرفتاری خیلی شدیدی در همین حوالی اواخر اسفند و فروردین پیدا خواهیم کرد به دلیل چرخش سریع ویروس با این جهش‌هایی هم که پیدا کرده.
آقای دکتر اکبری، اخیراً همین ما شنیدیم که میزان ماندگاری ویروس کرونا در سطوح خیلی کم شده، کمه و تأثیر چندانی برای انتقال ویروس نداره.
حالا ما که سطوح رو اصلا صحبت نکردیم، ما گرفتاری ویروس رو در بدن انسان.
درسته.
این ویروس به این صورت باقی میماند که بره بدن یک موجود زنده. اون موجود زنده رو ما باید مهار کنیم که انسان هست. بنابراین کاری به حالا اون سطوح اینا من ندارم. این خیلی مهمه، اون آدمی که ویروس به بدنش وارد شده قبول کنه بیماره حتی اگر هیچ نشانه ای ندارد.
بله.
و به خاطر خودش و همه مردم و بقای مردم باید 2 هفته در قرنطینه باشد، حالا چه خانگی و چه قرنطینه که بعد روز کردن گفتن ببرین اونجا، ما اونجا کنترل.
درسته. بعضی از افراد 2 تا ماسک یه شکل میزنن، در حالی که گفته شده که ماسکی که زیر زده میشه
خیلی فرق نمیکنه. 2 تا ماسک به هر حال بهتر از 1 ماسک نوش هم خیلی فرق نمیکنه.
درسته.
این که گفتن بیرونش پارچه‌ای باشه بحث اقتصادیه. بله. یعنی خیلی حرام نکنن، چون پارچه‌ای رو میشه دوباره شست و باز هم
استفاده کرد.
اون ماسک سلایه‌ای رو دیگه خوب نمیشه شست که اون یک بار مصرفه.
بله، نکته اگر باقی مانده و توصیه دارید به مردم عزیزمون خوش میکنم بفهمید. توصیه من اینه
که گوش به حرف ساختار سلامت بدن، مطمئن باشن که روی جمله به جمله این حرفا خوب فکر میشه و تنها راه حلمون هم است. ما راه حل دیگه نداریم. الان ارقام فوتی ما که 2 رقمی شده بود رفته 3 رقمی شده.
و من مطمئن هستم که خیلی وضع بد خواهد شد. درسته. مگر اینکه همت کنن هم همکاری بین بخشی هم مردم، به خصوص کسانی که با بیمار در تماسن. گاهی اوقات میبینه آدم که مثلا دختر پسر یک بیمار اومدن توی بیمارستان به مریض سر زدن برگشتن توی خونه، ما همچین چیزی رو نداریم از نظر علمی، اینا حق ندارن بیان بیرون به بیمار سر بزنن بعد دارن در جامعه. این نکات باید رعایت بشه، دقت نظر داشته باشیم تا انشالله بتونیم ویروس رو کنترل کنیم و مهار کنیم.
خب فکر میکنم بیماران کرونایی در بیمارستان اصلا اجازه ملاقات نباید داشته باشن، درسته؟
قاعدتا همینطور از قبل متاسفانه یه خطایی شده بود که بله. همراهان بیمار میرفتن سر مریض، با سختی بالاخره اینو جلوش رو گرفتیم، اما باز میان سر میزنن. ببینین این به هر حال بیمارستان ما جای آلوده ایه،
درسته.
حتی در بخشی که اسمش کرونا نیست، الان این بخشی که من عمل میکنم کرونا نیست که جراحیه، ولی مگه ویروس گفته من از این در نمیام تو، از اون
همه جا وجود داره. بله
همه جا وجود، ما 40% آلوده تر از خیابون هستیم.
خیلی متشکرم جناب دکتر اکبری از توضیحات بسیار خوبتون. با شما خداحافظی میکنم، روزتون بخیر، خداحافظ. سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه بنده و همکارانم بودید در برنامه زنده در قلمرو فرهنگ. تشکر میکنم از شما دوستانی که برای ما پیامک ارسال کردید و شما دوستانی که تلفن کردید به برنامه. مقرنس رو به شما تقدیم کردیم، برگی از تاریخ، گفتگوی روز، گفتگوی ویژه بخش کرونا نامه و همینطور گزارشی داشتیم از همایش خیر ماندگار. عبور باید کرد و هم نورد افق‌های دور باید شد و گاه در رگ یک حرف خیمه باید زد. عبور باید کرد و گاه از سر یک شاخه توت باید خورد. من از کنار تغزل عبور می کردم و موسم برکت بود و زیر پای من ارقام شن لگد می شد. زنی شنید، کنار پنجره آمد، نگاه کرد به فضل، در ابتدای خودش بود و دست بدوی او شبنم دقایق را به نرمی از تن احساس مرگ برمی‌چید. خداحافظ.
پاستم بذار، این پچه رو هرچی بشکن میزنی درست نمیشه، فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
لحظات آرامی رو برای شما هموطنان عزیزمون از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز آرزو مندیم. دوستان محترم، فراموش نکنید نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید. با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها، دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شماست. از شما دعوت میکنیم شنونده خشت اول باشید به مدت 30 دقیقه. تقدیم به شما.
خشت اول.
بل
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.